أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. تناسب آیه اول و آیات بعد این است که در آیات بعد جریان مسجد اقصا و بیت مقدس و اینها مطرح است، لذا در صدر این سوره جریان اسراء از مسجد الحرام به مسجد اقصا مطرح شد که مناسب با اونا باشه. این دومی که جریان حضرت نوح، همراهان حضرت نوح، ضروری حضرت نوح در سوره مبارکه هود که بحث مبسوطش مربوطه به اون قسمت است، اونجا باز بشه. از آیات سوره یونس کمک گرفته شد، از آیات سوره صافات کمک گرفته شد که همراهان حضرت نوح کیها بودن. اونچه که در آیه 77 سوره صافات دارد و جعلنا ذریته هم الباقین، و اونچه که در سوره اسراء آمده است که ذریت من حملنا چگونه جمع می شود، مبسوطاً در اونجا بحث شد. مطلب سوم آن است که این کتابی که ذات اقدس اله بنی اسرائیل عطا کرد تورات است. چون این الکتابی که قبلاً گفته شد تورات است، این عهد خارجی است. اونچه که در آیه بعد آمده است و غزینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب، این عهد ذکری است. یعنی در همون تورات ما این مطالب را نوشتیم. اگر مربوط به قضا و قدر باشد، این به لوح محفوظ و اینها برمیگردد که ما اصابک من مصیبت الى قضا و قضا الا فی کتاب من قبل نبرأها، که در سوره مبارکه حدید است. اون لوح محفوظ است یا کتاب دیگر. اما اینجا این کتاب الف لامش الف لام عهد ذکری است. اون کتاب که بار اول ذکر شد عهد خارجی است. و قضینا هم یعنی اعلام کرد. مطلب بعدی آن است که نه زمانش مشخص است نه افرادش مشخص. چون زمانش مشخص نیست، افرادش مشخص نیست، پس بنابراین اختیار همچنان محفوظ است. هر کس احتمال میدهد که انشاءالله صلاح نصیب او باشد و از فساد نجات پیدا کند، یا خائف است که فساد دامنگیر او بشود و از صلاح محروم باشد. بین خوف و رجا به سر میبرد و اختیارش هم محفوظ است. اگر ذات اقدس اله به اشخاص معین در زمان معین این اعلام را کرده باشد که شما الا ولابد فساد میکنی، بله این کار قطعی است و با اختیار هماهنگ نیست. اما وقتی به طور اجمال به نحو قضیه مهمله مثل کلی فی المعین که این جور می شود مگر کسی که به عنایت الهی مشمول رحمت باشد، اختیار همیشه محفوظ است. بی خوف و رجا برای همیشه اینا می توانن به سر ببرن. به مانند جناب فخر رازی برابر هم مبنای اشاعره این را هم بر جبر کرده است و برانگیخته شدن اون گروه مهاجم را هم طبق جبر می داند و فساد این به اسرائیلیان هم روی جبر می داند که این امر بیان الغیب است که در موارد دیگر بطلانش روشن شد، اینجا هم روشن است بطلانش روشن است. و قضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب چل تفسدون فی الارض. منظور از این ارض هم محدوده خودخواست خودشونه. اون روز دو قدرت بزرگ در خاورمیانه بود، یکی امپراتوری ایران بود، یکم امپراتوری روم. در اون روزگارها این دو امپراتوری گاهی به جان هم می افتدن، گاهی اقمارشون جنگ داخلی داشته. اگر اقمارشون جنگ داخلی داشته باشن،
فساد همون مقطعی و موضعی است، مثل افرادی که در مصر بودن یا بیت المقدس بودن و مانندو. اما وقتی امپراتوری روم با امپراتوری ایران درگیر می شد، فساد کل خاورمیانه رو می گرفت. این دو قدرت اون روز به قدری معروف بودن که اگر گفته می شد که فلون قدرت شکست خورد، معلوم بود که کی شکست داد. اگر در سوره مبارک روم آمده است که غلبت روم، معلوم است که کی غالب است. دیگه نفرمود ایران غالب شد، برای اینکه اون روز در خاورمیانه در برابر امپراتوری روم غیر از امپراتوری ایران کسی نبود. چون این چنین بود، فاعل را ذکر نکرد، فقط مفعول ذکر کرد، همون غلبت روم. اما کی غالب شد، همه میدونن که کسی نمیتواند امپراتوری روم را شکست بدهد مگر ایران. اگرم میفرمود غلبت ایران، معلوم بود که اون که فاتح و پیروز است فقط امپراتوری رومه، زیرا کسی که بتواند امپراتوری ایران را شکست بدهد غیر از امپراتوری روم قدرت دیگه نبود. اون روز که این جهان اول که میگفتن، یعنی شوروی جهان اول بود و آمریکا هم جهان اول بود، هیچ کدوم جهان دوم نبودن. جهان دوم همین کشورهای صنعتی مثل اروپا و چین و اینها بودن. جهان سوم همین این فقرا و تحت استعمار اینها بودن. اون روز جهان اول همین دو قدرت بودن، یعنی هم شوروی جهان اول بود و هم آمریکا. اگر میگفتن شوروی شکست خورد، یعنی آمریکا پیروز شد. اگر میگفتن آمریکا شکست خورد، یعنی شوروی پیروز شد. در خاورمیانه غیر از این دو قدرت قدرتی نبود. بنابراین بنی اسرائیل نمیتوانست فساد در خاورمیانه ایجاد کند. این فعل ارزی که میگن همون شهر خودشون، روستا خودشون، محل خودشون مانند بود. ولی اگر فساد به یکی از این دو امپراتوری اسناد داده میشد، معلوم شد که کل خاورمیانه آسیب میدید. وجود مبارک هستمی تو همون خطبه قاصعه دارد که بالاخره وجود مبارک ابراهیم قیام کرد و حکومتی تشکیل داد و فرزندان او به حکومت رسیدند و تو همین منطقه میانی حجاز و عراق و شام و اینا، مصر و امثال ذلک حکومت میکردند. این که تو خطبه 192 نهج البلاغه آمده است، ناظر به همین قسمت است. فقط به این که اینا در اثر اختلاف، همین پیغمبرزاده ها در اثر اختلاف به جایی رسیدن که کسرا اکاسره و قیاسره. اکاسره همین کسراهای ایران بودن، امپراتوران ایران. قیاسره همین قیصرهای روم بودن، امپراتورهای روم. فرمود اکاسره و قیاسره این پیغمبرزاده ها را به دام کشیدن، اینا را اصحاب دبر و ببر کردن. اینا پیغمبرزاده بودن، حکومت میکردن، مورد احترام بودن. این امپراتوری که از شرق حجاز آمد و اونو امپراتوری که از غرب حجاز آمد، اینها که در اثر اختلاف به جان هم افتادن، اینا را گرفتن چاویدار کردن. خلاصه حرف اینه. فرمود من تنها نذارید، اختلاف نکنید، و وگرنه این دو تا قدرت شما رو به همون اصحاب دبر و بر همینه. دبر این زخم پشت شتر رو میگن. خب زخم پشت شتر رو همون چاربیدارش، ساربارش، تیمار بخواهیم دیگه. و بر این کرک روی سینه شتر رو میگن. خب همون چاربیدارا اینا رو میچینن دیگه. دیگری که نمید بشینه که. فرمود شما یادتون باشه، حواستون جمع باشه، اگر اختلاف کردید، اینها از شرق میان، اونا از غرب میان، و همونطوری که پیغمبرزاده ها را، فرزندان اسحاق و اسماعیل را اصحاب دبر و ببر کردن، شما را هم چاربیدار میکنن. اینطور نیست که اونا که مسلط شدن به شما، به شماها پست کلیدی بدن. اون روز در خاورمیانه غیر از این دو قدرت نبود. مثل اینکه در زمان قبل از فروپاشی شوروی در کل کره زمین بیش از این دو قدرت نبود. در سوره روم که فرمود غلبت روم، یعنی ایران پیروز شد. و هم من بعد هم سیغلبون، یعنی ایران شکست می‌خورد. این اساره سوره بود. وجود بارکه هست دمیر رو در خطبه اینجور فرمود. اینجا هم ذات اقدس الهی وقتی فساد در زمین را به بنی اسرائیل اسناد می‌دهد، نمی‌شود گفت کل زمین. برای اینکه کل زمین اون روز به سه قسمت تقسیم شده بود، شرق حجاز را امپراتوری ایران گرفته بود و این کشور کشور شاهنشاهی بود. کشوری را شاهنشاهی میگن که نه تنها از ملت و رعیت خود باج میگیره، مالیات میگیره، از کشورهای کوچک دیگر که جز اقمار هستن اونا باج میگیره، وگرنه کشور شاهی بود، سلطنتی بود، نه شاهنشاهی. اگر گفتن شاهنشاهی یعنی شاه شاهان است، همجرم بود ایران، اون هم امپراتوری روم بود. بنی اسرائیل اون توان را نداشت که کل خاورمیانه را فساد بکشد، پس مقطعی بود. چون که اونهایی هم که آمدن بینا مسلط شدن هم مقطعی بود، یعنی بابلی ها آمدن شورش کردن و این بنی اسرائیل هم به اون روسیا نشوندن. امپراتوری ایران در از شرق قیام کرد، با بابلی ها درگیر شد، اونا را سرکوب کرد. فائده بلعرض این کار هم نصیر بنی اسرائیل شد که بنی اسرائیل آزاد شده. بعد مدتی اینا ممنون ایرانی ها شدن که اینا را آزاد کردن، برای اینکه ایرانی ها بابلی ها را سر جاشون نشوندن و این بنی اسرائیل آزاد شد. بار دوم که فسادشون شروع شد، امپراتوری روم حمله کرد و اینها را از پا در آورد. از این بخش آیات برمیاد به اینکه چه شرق اون روز چه غرب اون روز، اینا یه خلق و خوی درندگی مشترکی داشتن. وارد مراکز عبادی بشن، مسجد رو خراب بکنن، کتاب مقدس بسوزنن، این کارا رو میکردن. بار اول که کورش رفته اون کار رو کرده، بر بابلی ها مسلط شد. بار اول که بختنصر مسلط شد بر اینها از هم بابل، اینا رو مسجدهاش رو تخریب کرده، توراتشون رو سوزنده و بارندون. بار دوم هم از همون گروه بر همین بنی اسرائیل مسلط شدند و اینا رو به این روز در آوردند. هیچ کدام از اینا آدم های صالحی نبودند. بنی که دارد که لیسو و وجوهکم ولیت فرور مسجده کما دخلوهو اول بره. اگر حکومت حکومت الهی بود، تحت رهبری انبیای الهی بود، یا اگر بر وجود بارک ولیس ارواح نافدا تسبیق بشود، اونا هرگز وارد حریم خصوصی نمیشن، در بچه مردم کار ندارن، تو خونه های مردم نمیرن، مسجد نمی سوزنن، تورات نمی سوزنن. این معلوم میشه که از همون یا قدرهای وقت نستری هستن یا مثل اونها که تفاوت اخلاقی ندارن، اعتقادشون یکی، اخلاقشون یکی، همشون خوی درندگی دارن، نمیشه باید تطبیق کرد بر مقدسات دینی. در روایات ما بر جریان شهادت هست امیر، شهادت امام حسن، شهادت سید شهدا سلام الله علیه مجمعین تطبیق شده و بر قیام وجود مبارک است ولی از ارواح نافدا تطبیق شده، که یک بار قبل از قیام وجود مبارک حضرت بر قاتلان اهل بیت حمله میکنن، اونا از پا در میارن، بار دیگر هم که با وسیله ظهور حضرت تأمین میشه. این یه تطبیق است و اصل کلیست و درست هم هست. برای اینکه قرآن کریم فرمود جریان بنی اسرائیل نه اولین قضیه بود نه آخرین قضیه، و به عنوان و این اتم ادنای اصل کلی و سنت الهی رو بیان کرده. فرمود دو بار واقع شده ولی اصل همینه، این اتم ادنا. الان اینا تو همین ها، همین اسرائیلی ها، همین صهاینه آمدن اشغال کردن، یه عده رو آواره کردن، تقریبا از 60 سال است که اینا رو تو اردوگاه آوارگان آوارگی میکنن و اونا نگه داشتن. خب همون خدای سبحان فرمود این اتم ادنا، ممکن است به وسیله همین حزب الله، به وسیله نیروهای تایید الهی اینا رو سرکوب بکند. آدم امیدوار است که انشاءالله اینچنین باشه، نه برای اینکه حالا اون بار دوم گذشت دیگه خبری نیست. فرمود این اتم ادنا، یعنی اصل کلی همینه. اصل کلی این است که فساد را ما تحمل نمی کنیم، به احسن وجه این فساد را برمی‌داریم. بنابراین اگر در بعضی از روایات آمده است که این مربوط به قتل و شهادت اهل بیت علیهم السلام است و قبل از ظهور حضرت یه قیام میکنند و اون قیام نهایی به برکت حضرت است، اینا حق بر اساس این اتم ادنا. و اگر درباره حزب الله لبنان اینا امیدوارن که به دست اینها اسرائیل انهم نابود بشه، این حق است بر اساس این اتم ادنا. اما اون قضایای تاریخی، یکی مربوط به بخت نصر است، یکی هم مربوط به همفکران و هم عقیدان و عقیده ها و هم کیشان و هم خلقان اون طایفه که اینا هم فساد کردن، اونا فساد کردن. تعبیر قرآن است که ولی یتبرو ما علو تدبیرا، هر چه به دستشون رسید خراب کردن. این ما چه موصوله باشد چه مصدریه، معناش این است که هر چرا یا مدت علو، اینا تبتیر بودن، اهل تبتیر بودن، تبار بودن، هلاک بودن، اهلاک میکردن. فرمود هر چه دست اینها رسید خراب کردن. ولی یتبرو ما علو، چون اینها علو کردن، استعلا داشتن، استکبار داشتن. خب یه مستکبر وقتی وارد بر سرزمین میشه، همه کیان و مملکت تحت قدرت اوست دیگه. فرمود هر چه زیر دست اونها بود خراب کردن. دیگه آثار فرهنگی و میراثی و مرکز دینی و کتاب آسمانی و زاهد و عابد و اینا نشناختن. ولی یتبرو ما علو، اون چه که بر او عالی شدند و مستعلی شدند و سلطه پیدا کردند، تبتی را به صورت صیغه باب تفعیل، کثرت، مبالغه، همه اینها را همراهی میکند. بنابراین یه اثر علمی ندارد که بگیم حالا این دو تا قضیه واقع شده است دیگه سهاینه و اسرائیل هر کاری بخواد بکند آزاد است. خیر، این در ربک لبالمرصاد است یک، و وعده الهی در ذیلش این است که این اتم ادنا دو. در سوره مبارکه انفال هم این بحث گذشت، این تعودو نعود، در چند جا قرآن آمده، گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت فعل مضارع. فرمود شما برگردید، غذای ما هم برمیگرده، شما آدم بشید، لطف ما هم برمیگرده. ولی اصل بر گفت رحمت ماست. در همین بخش پایانی فرمود عسى ربكم ان يرحمكم، غضب و قهر الهی مقضی بالعرض است. این که گفته شد قبلا، این بحث چند بار گذشت، این که گفته شد رحمت خدا بر غضب او سابقه دارد، نه یعنی رحمت 8 در بهشت به ما میده و غضب 7 در جهنم رو به عهده دارد، او یه قدی بیشتر یه قدی کمتر. این معناش نیست که رحمت خدا بیش از غضب خداست. سخن از افزایش رحمت بر غضب نیست، سخن از مزید رحمت بر غضب نیست که رحمت خدا بیش از غضب خداست. سخن از سبقت است، یا من سبقت رحمته غضبه، نه من زادت رحمته علی غضبه. اگر سابق است پس پیشروه، پیشواست، امام است، رهبر است، یعنی پیشا پیش غضب امامی حرکت میکند به نام رحمت. غضب معموم است، تابع است، کجا باید غضب بکند رحمت با دستور بده. تا رحمت دستور نداد غضب ظهور نمی کند. معنای سابق و لاحق این است، یا من سبقت رحمته غضبه. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه مفسر همین جمله است. به خدا عرض کرد یا من تسعى رحمته امام غضبه، ای خدایی که قبل از این که غضب بکنی مهندس غضب رحمت است، معمار غضب رحمت است، امام غضب رحمت است، امام غضب رحمت است. پیشا پیش رحمت میره بررسی میکنه که کجا باید کشتار بشه، کجا باید رفتار مهربانانه بشه. تا امام دستور نده مأموم حرکت نمیکنه. اگر یه قاضی عادلی دستور داد قاتل را بر اساس ولکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب قصاص کنید، این قصاص رحمت است. چرا؟ برای اینکه به فرمان عدل این قصاص حاصل شده. اول رحمت فتوا داد، بعد شمشیر شروع کرد به فعالیت. اگر این است ذات اقدس الهی بر اساس همون یا من تسعى رحمته امام غضبه، فرمود عسى ربكم ان يرحمكم، این هست. اما این اتم ادنا، ما اساس کار ما، مهندسی کار ما، معماری کار ما، کارگری کار ما، کارگردانی کار ما رحمت است. ما جز رحمت نداریم. از رحمت آمدند و به رحمت روند باز، من رحمتن بدا و الی ما بدای او. عالم را رحمت میگرداند نه غضب. اگر شما یک قاتلی را مجازات کردید رحمت شماست، برای اینکه به نظام دارید رحمت میکنید، به قانون دارید رحمت میکنید، به مکتب دارید رحمت میکنید، به امت دارید رحمت میکنید، به اون مظلوم و بازمونده ها و اولیای دم دارید رحمت میکنید. جهنم رحمت است، برای اینکه اون رحمت مطلقه دستور داد کجا رحمت باشه کجا غضب باشه و مانند اون. این آیه مبارکه سه تا بخش بخش داره. بخشش اولش ناظر به همین اصل کلی است که جهان معموم است و امام جماعت جهان رحمت الهی است، تو رحمان مطلق است. بخش سومش هم این است که و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا. این که میبینید ما کفار رو اونجا محاصره میکنیم، اونجا زندانی میکنیم، برای آن است که زندانی کردن مجرم رحمت است. یعنی دست این اراذل و اوباش را باز گذاشتن رحمت است، یا اینها را به بند کشیدن رحمت است. قبلا هم ملاحظه فرمودید که اراذل معناش معلوم است، اوباش یه اصطلاح حدیثی دارد، از اونجا به کلام سرایت کرد، از اونجا به مسائل اجتماعی و سیاسی رفت کرد. این اوباش جمع وبش یا وبش است، اون چرک‌ها و سفیدهای رو ناخن رو میگن اوباش وبش، این چرک‌های رو دست رو میگن اوباش. تو روایات ما هست که یه عده اوباشن، از اونجا به کلام راه پیدا کرد که میگن اشاعره اینچنین گفتن، معتزله اینچنین گفتن، و قالت الاوباش، اونایی که رأی خاص علمی ندارن اونا را در اصطلاح کلامی میگن اوباش. از حدیث به کلام رفت، از کلام به مسائل سیاسی به اجتماعی آمد که میگن اراذل اوباش اراذل اوباش. خب اوباش را به زندان بردن رحمت است. فرمود به جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، ما یه در محاصره میکنیم زندان میکنیم. ما خواستیم رحمت بکنیم، چجوری رحمت بکنیم به جامعه؟ رحمت کردن به جامعه تأمین امنیت جامعه است. فرمود این کسی که با داشتن عقل و فطرت از درون، با وحی و نبوت و امامت از بیرون، هم بیراه رفته هم راه دیگران را بسته، ما بارها با مهلت دادیم گفتیم اتمام حجت کردیم، راه جز به بند کشیدن او نیست. پس عسى ربكم ان يرحمكم و ان عدتم عدنا فجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. بنابراین دیگه احتمال این که منظور از این زمین کل زمین باشد با اون سبک تاریخی که بنی اسرائیل قدر خاورمیانه نبودن هماهنگ نیست. او برای که به حبل من الناس است، یعنی آمریکا داره این کارو میکنه، آمریکا داره این کارو میکنه، و جهانی بودنش برای اینکه اینها پیرو او هستن. دست این آمریکا را همه این اعراب اینا دو تا خطر داشتن. تو همین جریان هستی تلاش و کوشش آمریکای پرید این بود که اروپا را با خود متحد کنه که الحمدلله موفق نشد. تو جریان خاورمیانه جریان اسرائیل سعی کرد این اعراب بی عقل را با خود متحد کند که موفق نخواهد شد. بالاخره مردم مسلمانن و بیدارن و امام و شهدا را خدا با انبیا محشور بکنه، خونشون اثر کرده. این دو تا غرض را این آمریکای پلید داشت، هم در جریان هسته‌ای اروپا را خواست با خود موفق کند، بالاخره پیش نبرد، هم در جریان بنی اسرائیل و صهاینه خاورمیانه این اعراب را میخواد با خود موفق کند، متحد کند که انشاءالله موفق نمیشه. این به اسلام مردم وابسته است. بنابراین اصرار این که حالا وعده دوم نیامده نیست، برای اینکه هر روز در پیشه، ممکنه وعده دهم و صدم و هزارم هم باشه. اصل کلی را ذات اقدس اله بیان کرد، ان عدتم عدنا. دو بار گذشت، بار سوم، بار چهارم، بار پنجم هم خواهد بود. ما هر لحظه باید امیدوار باشیم. وقتی اسلام آمد فتح کرد، یه دی پذیرفتن مسلمان شدن و اسلام اونا در همون سرزمین خودشون نگه داشته. الان مسلمین اونجا هستن که وسیله اسلام قبل آمدن، اینا مهاجم از جای دیگه آمدن. الان انتخابات بکنن ببینن که سکنه اونجا که تو با تو و رغبت اسلام آوردن و اسلام اونها رو در همون سرزمین نگه داشته چی میگن؟ همین فلسطینی ها آبا و اجدادشون همین اهل کتاب بودن دیگه، یا مسیحی بودن یا یهودی، اینا مسلمان شدن اسلام قبول کردن دیگه. این مردمی که با تو و رغبت خودشون یه دین الهی رو قبول کردن، اینا رو دارن بیرون میکنن. خب این سرزمین ما، اینا این فلسطینی‌ها که از جای دیگه نیومدن که، اینا که مهاجر نیستن که، یهودی‌ها مهاجرن. یه چند تا یهودی بلعص اونجا هستن، اونا هم از این صهاینه به دست به سطوح اومدن. اینه که بیگانه است مزاحم است، اونی که آشناست که مزاحم نیست. اونی علم ایران یهودی داره، مسیحی داره، هم با هم داره زندگی میکنی، کسی مزاحم کسی نیست، همه در پناه یه حکومت به نام اسلام او رو قبول، حکومت اسلامی رو قبول کردی، ولی اونها دین دیگه دارن و در پناه حکومت اسلامی در زندگی مسالمت آمیز میکنین. اما اونها وقتی اسلام آمد، کثیری از مردم یدخلون فی دین الله افواجا، به سرزمین خودشون وارد شده. اینها که از جای دیگه نیامدن، این مهاجران اسرائیلی فاسد مفسد از جاهای دیگه آمدن. اون یهودی بالاصل، اون مسیحی بالاصل که جزیه داد موند باید بمونه، اونم که اسلام آوردن هم میمونن باید بمونن. اینا شهر کشورشون اداره میکنن. اینه که از خارج آمده و داخلی رو اقا 60 سال آواره کرده بحث است. بنابراین نمیشه گفت که چون بیت المقدس قبلا مال یهودی بود حالا ما یهودی هست. بله، بیت المقدس یه سرزمین بود مال ساکنان بود. ساکنان اونها اکثریت غریب به اتفاق اسلام آوردن، تو کشور خودشون دارن زندگی میکنن دیگه. مگر ما نیاکان ما مجوس نبود؟ اسلام آوردیم الان تو کشورمون اسلامی زندگی میکنیم دیگه. نباید گفت شد 2000 سال قبل اینا مجوس بودن، حالا باید از این کشور برن بیرون. بالاخره این کشور مال ما بود، ما اسلام قبول کردیم، در همین کشور داریم زندگی میکنیم دیگه. نباید این بنی اسرائیل، اینایی که اون بنی اسرائیلی که مسلمانن، یک یهودیان، اون بنی اسرائیلی که مسیحیان، اینا محترمن تو فلسطین دارن زندگی میکنن دیگه. الان حرف حکومت اسلامی، حرف مردم آزاد جهان این است که شما دیگه انتخابات آزاد بکنید. اینا که سرزمین فلسطین مال اونها، از جای دیگه نیامدن، حالا یا یهودیان یا مسیحیان، اکثریت قاطعشون هم مسلمانن. هر چه مردم فلسطین گفتن همون رو شما قبول کنید. اینه که اونا نمیذارن. ولی خب ذات اقدس اعلام هم بیان نورانی حضرت سید شهدا سلام الله علیه است که اگر کسی در همون سراهی جدا شدن این قافله ها که از مکه برمیگشتن، عده‌ای میخواستن طرف کوفه برن، عده‌ای هم مثل خود حضرت طرف کربلا، عده‌ای هم راه های دیگه، در همون سراهی وجود بارک سید شهدا سلام الله علیه اون خطبه را خوند، فبود بیستید من خطبه را بخونم، بعد حالا هر طرف خواستید برید برید. من خودم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شیدم، من رأى سلطانا جائرا کذا و کذا و کذا و کذا، به قیام نکند و او رو سر جاش ننشاند، حق علی الله ان یدخله مدخله. من شنیدم که پیغمبر فرمود اگر کسی ظالمی رو ببیند، جلوی ظلم ظالم رو نگیرد، خدا این آدم بی تفاوت را با ظالم یک جا به جهنم میبرد. بعد فرمود حالا مختارید هر طرف بخواد برید برید. الان حرف همه آزادها اینه. بالاخره هم یه روزی میرسد که مسلمانای حجاز قیام میکنن، مسلمانای اردن و خلیج فارس، اون بحرین و عمان و ابوظبی و همه اینا قیام میکنن، بالاخره حکومت اسلامی ان شاءالله قائم میشه. نباید نگران بود. اون که درباره روایاتی که درباره وجود بارک حضرت است، اون حرف آخر میذارد، اون هم حق است، اما بر اساس این اوتوم ادنا حق است، نه اینکه مثلا واقع دوم باشه. واقع دوم مثل واقع اول لیتفر المسجد است. بحث های عمیق که مطرح میشه، این بحث های ادبی که لام چلامیست، این نون برای چی جلب شده، اینا جز پس لرزه های بحث است، گاهی کم و زیاد میشه. این نون ها که هست شده نظیر این لام، لام عاقبت است، لیکون لهم عدوان حزنات، که برای اون چون منصوبه است محذوف شده، نه برای جز که لام لام امر باشد. خب فرمود به این که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فداه. گاهی ممکنه سوال بشه به اینکه خب آدم وقتی برای دیگری مدرسه میسازه، برای دیگران درمونگاه میسازه، چگونه احسنتم لانفسکم؟ یه کسی میگه من خونم مسکن دارم، نیازی به مسکن ندارم، ولی برای یه عده خونه ساختم. من خودم نیازی به درمونگاه ندارم، ولی برای دیگران درمونگاه ساختم، پس احسان به غیر کردم. این سخن ناسواب است، برای اینکه هر کاری را که انسان انجام میدهد بالاصاله و به ذات در حیطه نفس خود آدم میمونه. یک، آثار اولیش به خود آدم برمیگرده. دو، سایه این کار به غیر میرسه. سه، مثل که آدم تو خونه خودش باغ درست کرده، او رو معطر کرده، درختای باروری قرض کرده، گلهای معطری قرض کرده، گاهی نسیم میوزد بوی این گلها را به شامه رهگذرها میرساند. همین چه این که اگر کسی بد کرده دیگری رو کشته، خب بفرد دیگری رو کشته چی میشه؟ یه حیات موقتی را از او صرف کرده. اما خودش به چه عذاب علیم گرفتار میشه؟ سالیان متمادی در جهنم با اون وضع که لا یموتو فیا ولا یحیا می سوزه. این عمل که میلیون ها اثر دارد، سایه این اثر به دیگری رسیده. مثل اون کسی که باغ قرض کرده در خونه خودش، گاهی سایه درخت به آبر میرسه، گاهی نسیم گل به آبر میرسه. ممکن نیست عمل عامل را رها کنه، ممکن نیست عمل کسی رو به حساب دیگری بنویسن. عمل حی است لا یموت اولا، این حی لا یموت به یک حی دیگری وابسته است ثانیا، اون همون عامل است ثالثا و رها نمی کند. لذا فرمود کل نفس به ما کسبت رهینتون، در رهن عمل است، در گرو عمله، چه بد باشه چه خوب. اگر کسی مثلا در داخل منزلش، دو اتاق مسکونش، یک پارچه های فاضلابی، یک کنیف حفر بکنه، تمام بوهای بدش دامنگیر شامه اوست. گاهی هم ممکنه در اتاق باز بشه و شامه رهگذر را آسیب برسونه، ولی اساس کار اینه. اگر کسی در درون خودش چاهی کنده است، این چاه دائما او رو میرنجونه، نه به دیگری آسیب برسونه، الا بالعرض و الطلب. الحمدلله رب العالمين.